تولیدی که اشتغال کاهش پیدا کرده و دوم به خاطر کرونا است که در ظرف دو سال گذشته یه سال نیم گذشته واقعا آسیب زیادی به بخش خدمات زده. من امیدوارم هر چه سریعتر بتونیم قضیه کرونا رو در دولت آینده سریعتر حل بکنیم، بحث واکسیناسیون رو، و بتونیم بخش خدمات رو که پتانسیل بالایی به خصوص گردشگری، فینتک ها، استارتاپ ها زمینه خوبی داره، یا کسب و کار در اینستاگرام، اینها میتونه کمک زیادی برای کسب و کار بکنه. و از همه مهمتری که مجوزای اون موانعی که برای کسب و کار هست رو انشالله برمیداریم. اما در مورد سوالات عزیزان، جناب آقای جلیلی فرمودن که ما نباید هیچ کاری رو خیلی طولش بدیم. من سوال میکنم شما افکتیو دو سال زندانی کردید در مجمع تشخیص مصلحت، چرا خب سریع تصمیم نمیگیرین؟ یا رد میکردین به مردم میگفتین ما رد کردیم، یا میپذیرفتین اجازه میدادین ما کارهای اساسی بکنیم نریم تو لیست سیاه؟ جناب آقای رئیسی فرمودن که ارز 4200 و نمیدونم تسهیلات بانکی باعث در واقع فاصله طبقاتیه. من عرض میکنم جناب آقای رئیسی، شما دو سال عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستین، اونجا دیدین که من 4200 مخالف بودم، چرا جلوش نگرفتین؟ میتونستین همونجا محکم وایسید اجازه ندید ادامه پیدا بکنه. مگر حضرت عالی و بقیه اعضای شورا عالی هماهنگی نبودن که با اصرار من رو مجبور کردن که 5.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ارز مسدود شده رو تبدیل به ریال کنم و نقدینگی ایجاد کنم که همراهتون آقای زاکانی الان اون رو بزنه به سر من؟ بانک مرکزی چه تقصیری داره؟ الان دوستان اومدن میگن که من فکر میکنم باید یه نامه به ترامپ بنویسن که آقای ترامپ خیلی خوشحال باش، ما تمام بلایی که شما سر مردم آوردین ما الان داریم سر همتی و بانک مرکزی خراب میکنیم. بانک مرکزی چه تقصیری داره؟ دوستانی که حمایت میکنن از کاسبان تحریم، همونایی که الان ستادهای عزیزان دارن پول هنگوف خرج میکنن برای تخریب بنده، چرا به اینها اشاره نمیکنن؟ آقای زاکانی میفرمایند که شما نیومدید با من مناظره کنید. من دیگه امروز فهمیدم که تقریبا ترکیب عوض شده، به جای یار کمکی و پوششی تبدیل شده پلیس بد و پلیس خوب. این که نمیشه اینجوری مناظره کرد. من فکر می‌کنم برنامه‌هاتون دوستان بفرمایید. حالا مثلا من دو سال توی بانک مرکزی بودم و همه زندگیمو گذاشتم، همه گفتن شخصیت خراب میشه، گفتم اب نداره برای کشور می‌خوام کار بکنم. حالا شما اومدید میگید مگه جناب آقای رئیسی خودشون 40 سال قوه قضاییه نبودن؟ همه خرابکاریایی که در قوه قضاییه هست ایشون الان باید پاسخگو باشن. خب اگه من برای دو سال در دولت پاسخگو آقای اقدامات دولت آقای روحانی هستم، خب ایشون که اولاتر هستن پاسخگو باشن. نکته بعدی در ارتباط با صحبت جناب آقای رضایی، ایشون گفت 137 میلیارد پارسال. من نمیدونم، ما کل درآمد نفتیمون ارزیمون بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بود پارسال. من نمیدونم این 137 میلیارد دلار از کجا اومده که این همه فساد توش ایجاد شده. حتی 5 میلیارد دلار از ذخایر استراتژیک بانک مرکزی گذاشتیم برای که کالا اساسی برای مردم تهیه بکنیم. من فکر می‌کنم یه مقدار دوستان با انصاف بیشتری مسائل رو مطرح بکنن. من خواهش می‌کنم به این توجه بکنید. ما ظرف 20 سال رشد اقتصاد، رشد سرمایه ثابتمون تقریبا 4.5% بود. از لحظه‌ای که تحریم‌ها شروع شد تا حالا سرمایه‌گذاری در کشور منفیه، تولید منفیه. خب معلومه بیکاری زیاد میشه، برای این باید یه راهکاری پیدا کرد. منم براش برنامه دارم، انشالله به موقعش اعلام خواهم کرد.
خیلی متشکرم. نامزد محترم شماره 6 جناب آقای رئیسی، جناب علی 4 دقیقه فرصت نقد دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم. از هم که نسبت به نکاتی که اینجا مطرح شد، بعضی وقتا دقیق مطرح نمیشه، هم زحمت برای مردم ایجاد میشه، همین که به جایی که به مسائل اصلی پرداخت بشه با حاشیه برده میشه. باز ایشون گفتش که نه مدرک معادل و اینا، نه خیر، مثل هر دانشجویی که مراحل میگذرونه ما انجام دادیم و مدرک معادل نیست، یه مدرک حوزوی هست سطح 4، یه مدرک دانشگاهی هست، همون که شما در سایت ها دیدید. ولی وارد این نمیخوام بشم، این بحث من نیست اصلا. متاسفانه نسبت به مسئولیتم، من سالهایی که دو قوه قضاییه بودم نسبت به هر حوزه‌ای که مسئولیت داشتم پاسخگو هستم، منتهی به میزانی که در اون حوزه بستیت داشتم، یعنی دستم باز بوده. مثلا اگه من دادستان کرج بودم، نسبت به اون تاریخ در دادستان کرج حتما باید پاسخگو باشم. اگه دیروز دادستان تهران بودم پاسخگو هستم، رئیس بازرسی بودم پاسخگو هستم، نسبت به اون مسئولیت و حوزه مسئولیت خودم حتما باید پاسخگو باشم. در اون مقطع اگر مطلبی بوده که احیانا انجام نشده. مقام معظم رهبری سال 80 در واقع بیانیه‌ای به عنوان مبارزه با فساد اقتصادی دادن. من 4 سال در اون وقت نمایشگاه گذاشتم، همه مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد کشور اومدن بازدید کردن از اینکه من تمام دولت رو گذاشتم پشت ویترین، همه ببینن آسیب‌ها رو آسیب شناسی کردیم، راهکارهای رفع آسیب رو گفتیم در همون مقطع. منتهی خب در دوره معاون اولی طبیعتاً اونجا تابع جایگاه ریاست هست، به میزانی که اختیار واگذار شده باشه، مثلا اگه گزینش به ما واگذار شد، کارگزینی واگذار شد، هر بخشی واگذار شد، نسبت به اون بخش طبیعتاً هستون. بله، هر کس نسبت به مسئولیت دوره که داشته، آقای مسئولی که در بانک مرکزی بودن نسبت به دوره مسئولیتشون باید پاسخگو باشن. مگه میشه بگیم که آقا پس مسئول اقتصادی کیه؟ اصلا کی نسبت به این که هر روز تو سفره مردم یک بمب منفجر شد، هر روز تو سفره روستایی و شهری یه بمب منفجر شد، کی باید جوابگو باشه؟ یعنی اون کسی که مسئول کی هست پس تو کشور، کجا باید پاسخگو باشن؟ 4200 قبل از ریاست من تو قوه قضاییه تصویب شد، یعنی تو من عضو شورالی نبودم اون وقت که من تصویب شد. تازه بحثی هم که مطرحی، چرا نظارت نشد، چرا درست اجرا نشد؟ ببینید یه وقت تصمیم گیریه، خب یک مصلحتی در اون زمان آقایون مسئولین تو شورالی گرفتن، بسیار خوب، چرا درست اجرا نشد؟ اگر درست نظارت میشد که این پول به کی داده شد و چگونه تو سفره مردم اومد نیومد، ما بحثمون در یه اجرای نادرسته. هر تصمیم درست، مگه تو کشور برنامه کمه؟ مگر تو کشور طرح کمه؟ توی دانشگاه پر طرحه، تو برنامه ما برنامه توسعه ششم داریم، پنجم داریم، چهارم داریم، سیاست‌های مصوب نظام داریم. سخن ما در نبودن برنامه نیست، در نبودن سیاست نیست، در نبودن یک اراده قوی مجاهدانه که پای کار وایسته و مشکلات مردم رو حل کنه. این مسئله ماست. در فرافکنی این میگه اون بود، اون یکی بود، اون مردم میگن پس کی مسئوله؟ سخن در این است. و الا کسی باید در حوزه مسئولیت خودش، حتما همینطوره. ما یک مسئله رو باب کردیم به نام ترک فعل، اعلامم کردیم، گفتیم هر کس نسبت به حوزه خودش در زمان خودش باید پاسخگو باشه و حرف کاملا درستی هستش. نسبت به حقوق کارگران، کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. آیا میشه؟ معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره، باید حقوقشون متناسب سازی بشه؟ ببینید اصلا مسئله حقوق، حقوق عادلانه یکی از مسائل مهم کشوره و اصلا یکی از گله ها اینه که 4 نفر توی اتاق نشستن با مأموریت های مساوی، با مدارک مساوی و 4 نوع پرداخت. نظام عادلانه پرداخت ما شده نظام ناعادلانه پرداخت در کشور.
خیلی متشکرم از جناب علی. نامزد محترم شماره 4 جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، 4 دقیقه فرصت نقد دارید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خب دوستان نکات زیادی گفتن، جای بحث زیادی هم هست. من ابتدا 2 تا نکته بگم. یکی این که پیروزی تیم فوتبال و والیبال تبریک میگم همینجا. یه شیطنتی شد در به اصطلاح محل برگزاری. به نظرم وزارت خارجه و وزارت ورزش جوانان باید قوی تر وارد میشد. انشالله در دولت سلام که دولت مقتدری خواهد بود اجازه نخواهیم داد که بعضی از این نهادهای بین المللی هر کاری دلشون خواست با ما انجام بدند و ما اون رو بپذیریم. به هر حال جای تبریک داره، نشون دهنده توانایی جوانان ما هست. در سوالات شما در رابطه با جوانها بود، اما چون به نظرم یه مقداری جای توضیح بیشتری داره، من چند کلمه بگم خدمت شما. گویی به خواب بود جوانی ما گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود. خب جوانهای ما امروز متاسفانه بهترین سالهای عمرشون، شادترین، پر انرژی ترینشون رو در پشت موضوعاتی می گذرانند. خود ما اینو تجربه کردیم، نسل امروز هم داره تجربه می کنه. 5 سال محصور در یک اتاق به خاطر گذراندن کنکور، سربازی و مسائل پیرامون سربازی و کیفیت سربازی در کشور ما، تحصیل طولانی دراز مدت و گرفتن مدارک متعدد بدون کسب مهارت کافی. من یک جراح سرگردن هستم، 25 سال درس خوندم برای اینکه جراح سرگردن بشم. وقتی به طول تاریخ تحصیل خودم نگاه میکنم برای علم و مهارتی که الان دارم، باور بفرمایید نصفش اضافه است. اگر از همین جمع حاضر تو این جلسه سوال کنید بین کاری که الان دارید میکنید و این عمری که گذاشته شده برای این تحصیل چه نسبتی، چه فایده‌ای وجود داره، حتما دوستان یک موضوع شبیه این رو هم خواهند گفت. و بعد هم متاسفانه موضوع مهاجرت که یه پدیده روبه رشدی بوده و این دولت اخیر هم که دیگه قوقا شده در حوزه مهاجرت نخبگان و چند برابر شدن او متاسفانه. الان حال جوانای 25 تا 30 ساله ما عمدتاً چگونه است؟ یا خسته از کنکور و سربازی هن، یا شغلشون مشکل داره، نرخ بیکاری جوانان از نرخ بیکاری عمده کشور بالاتر هست، تازه همونه هم که سر کار هستن مسئله درآمد دارن، مسئله مسکن براشون شده یه خواب و خیال، در حسرت ازدواج و تشکیل خانوادن و گاهی هم چون اسم کولبران و تهلنجی نابرده شد در دوراهی نان و جانند، مجبور شدن به خاطر که دولت یک سیاست روشنی برای حمایت از اینها نداشته. دولت سلام موضوعش خانواده و جوانه. موضوع خانواده انشالله بعداً عرض خواهم کرد. در مورد جوانان، نقش‌آفرینان اصلی این دولت جوان، دولت جوان انقلابی انشالله جوانان خواهند بود. جوانانند که کارگشا و گرهگشا مسائل کشورن. حتما سامانه‌ای رو پیش خواهیم برد که کنکور حذف بشه. مسئله سربازی رو حل و فصل خواهیم کرد. مسئله سربازی یک بخش بودجه‌ای اعتباری فناوری داره، مسئولیتش با دولت ما حتما تأمین خواهیم کرد و حتما با گفتگو با نیروهای محترم مسلح به یک طرح جامعی برای تبدیل سربازی به سربازی حرفه‌ای خواهیم شد، آن مثل آن چیزی که در دنیا هست. و همچنین مشاغل متناسب با جامعه، ما برای هر شهری کار کردیم، شهر به شهر مزیت‌های شغلی رو درآوردیم، برای جوانای همون شهر در همون شهر شغل ایجاد می‌کنیم و مسئله صندوق اعتبار خانواده که همون اعتبار 500 میلیون تومانی هست که برای هر زوج جوان ما برای مسئله ازدواج جهیزیه، مسکن و
خیلی متشکرم. آخرین نامزد محترمی که در این بخش صحبت خواهند کرد، جناب آقای جلیلی، نامزد محترمی شماره 5. 14 دقیقه فرصت نقد جناب علی از همین الان آغاز میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم جلسه قبل هم در این جلسه عرض کردم که یکی از مشکلاتی که کشور پیش نمی رود فرهنگ سیاسی ماست، که اون هم کار نمایشی و تعارفات است که باعث می شود کشور پیش نرود. ببینید مردم عزیز، ما امروز داریم درباره انتخاب رئیس جمهور صحبت می‌کنیم. کسی که می‌خواهد ماشین دولت رو راه بیندازد، دستگاه‌های مختلف رو فعال کند. واقعاً تعارف رو کنار بگذاریم، این نوع مناظره، این نوع سوالات، این نوع پاسخگویی می‌تواند مردم رو کمک کنه؟ واقعا ما میخواییم اینجا غرض از این جلسه این است که مردم بتوانند انتخاب کنند. ببینید ما امروز بسیاری از موضوعاتی که مورد توجه مردم هست اصلا نمیاد در این بحثا. بحث الان مثلا ما روستا رو داریم، 27% جمعیت ما اونجاست. این که ما برای آینده روستا چه برنامه‌ای داریم، چه بحثی داریم، تا الان از روز اول کسی از من یه سوال نکرده راجع به روستا. این هم برنامه‌های تلویزیونی داشت. درباره چندان بانوان که 50% جمعیت کشور هستند، درباره آموزش پرورش که 1 میلیون کارمند هستند، درباره نمیدونم همین جوانان، نمیدونم ورزش. من عرضم اینه، خب بله طبیعی است نامزدهای محترم مجبورن از این فرصت‌های 5 دقیقه 3 دقیقه استفاده کنن، برخی از حرفاشون رو بیان کنن، ولی این کمکی به انتخاب مردم نمی‌کنه. تعارف اگر ما می‌خوایم کشور رو نه تنها اداره کنیم، جهش بدهیم، باید بدانیم اولویت ما چیست، باید بدانیم چه برنامه این کار رو انجام میدهد، چگونه این کار رو میخواییم انجام بدیم. بعد بحث بشه، واقعا نقد بشود. این که ما دعوت کردیم از برخی دوستان برای مناظرات، برای بحثا، برای اینه که واقعا این بحثا مردم بتوانن بهتر انتخاب کنن. این مدلی که ما داریم صحبت میکنیم، بعد یک جمله رو، بله خب منم مثلا راجع به موضوع مجبورم دو سه جمله بگم. من عرضم اینه، واقعا خواهشم از نامزدهای محترم اینه که اگر موافق هستن همینجا یک اصلاح رو شروع کنیم، مناظره بعد حداقل این شکل نباشه. یعنی مدل سوالات یه سوال مشخص بشه، نمیخوایم که تست هوش از نامزدها بگیریم. میخواییم بگیم آقا در این موضوع شما اصلا به قول دانشگاه یا اوپن بوک برو هرچی میدونی بخون، بیا درباره موضوع نظرت رو بگو، حالا همه نظراتتون رو با هم بگیم بحث کنیم تا مردم بتونن انتخاب کنن. ما اگر صحبت از جمهوریت میکنیم، انتخاب پرشور مردم میکنیم، انتخابات پرشور، حضور حد اکثری مردم، بالاخره الان 80 میلیون جمعیت که مخاطب ما هستن، مردمی که نشستن، باید بدونند آقا چند کدام موضوع اولویت است، این اولویت ها رو چند تا نامزد حرفاشون رو بزنن و بعد بگن خیلی خوب حرف این بهتر است به این رأی میدم. در جمع این است. این که حرفای پراکنده، ببینید حالا من راجع به هر کدوم اینا بخوام بگم، ما وقتی صحبت میکنیم از رئیس جمهور، رئیس جمهور باید کسی باشد که بتواند با اقتدار و با قوت دولت آینده رو اداره کند. اگر ما میگوییم این دولت باید جهش کشور رو بدهد، فقط اداره حداقلی نباشد، این لازمش چیست؟ این است که رئیس جمهوری بتواند بگوید من برای فلان موضوع چگونه دستگاه ها رو قراره بهشون مأموریت بدم، براشون کار تعریف کنم، به چه هدفی رو تعریف میکنم و در کدامین نقطه از اونها مطالبه خواهم کرد و مردم بتوانن از رئیس جمهور پاسخگویی کنن. رئیس جمهور مقتدر این نیست که چند تا حرف تند بزنه، چند تا مثلا سر صدا کنه.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. در این بخش هر کدوم از نامزدهای محترم 3 دقیقه فرصت خواهند داشت از دیدگاه خودشون دفاع بکنند. نامزد محترم شماره 4 جناب آقای قاضی زاده هاشمی، جناب علی 3 دقیقه فرصت دفاع دارید، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض کنم حقیقتا ممکنه در تهیه برنامه یا رویکرد دولت‌های عزیزان بعضی موضوعات به عنوان موضوعات پیشران باشد، یعنی بنده معتقد باشم که مدل اداره کشور دچار اختلاله و ما حکمرانی رو باید تغییر بدیم. بعضی از دوستان در سطح برنامه و پروژه یا رویکردشون متفاوت باشه. این نحوه و پرسیدن سوالها باعث می شود آن آورده کاندیداها و تفاوتهاشون دیده نشه. بر اساس دانش زمینیشون و مطالبی که تهیه شدند اینجا گفتگو میشه که انتقادی که شد به نظر من انتقاد واردی هست. شاید برنامه مناظره رو میشود به شکل دیگری هم برگزار کرد که این تفاوت‌ها در رویکردها دیده بشه. خب نهانی یک بخشی از جامعه ما که باید بهش توجه ویژه بکنیم معلولین هستند. معلولین شهروندان درجه 1 هستند. 10% جامعه ما به نحوی معلولیت داره. اینها می توانند زندگی خودشون رو اداره کنند. اینها نیاز به دریافت صدقه ندارند، نیاز به حمایت به عنوان محروم ندارند. باید ابزار زندگی معمولی، اون وسائل یا اون آمادگی محیط براشون فراهم بشه. متاسفانه تو این سالها به علت اینکه مورد توجه نبودند جامعه دارای معلولیت، با اینکه ما قانون خیلی خیلی خوبی هم تصویب کردیم اخیراً مجلس، این به نتیجه درستی نرسیده که ما در دولت سلام داریم برنامه ریزی میکنیم برای مناسب سازی معابر، غربالگلی بحث افراد دارای معلولیت، مسائل اجتماعیشون، تو مسئله ازدواجشون، طلاقشون و امثال اینها. نکته دوم بسیار مهم که من ندیدم اصلا در مطالب شما، موضوع جانکاه کرونا است و وضعیتی که در میان مدت جهان گرفتار اون هست و ما متاسفانه آمار فوت بالایی داریم در کشور. این آمار فوت غیر قابل توجیه هم هست. نگاه کنید، ما صدا و سیما کشورهایی که اوضاع خرابی دارند و مرتب داره گزارش میکنه، اما هیچ وقت مثلا از کره جنوبی نمیگه که فقط 1974 تا فوتی داشته، یا ویتنام که 53 تا داشته، یا چین که مرکز شروع کرونا بوده 4634 تا داشته. خیلی از این کشورها هنوز واکسیناسیون شروع نکردند، یا دولت مقتدر و مدیر قاطع داشتن، دچار بی‌ثباتی در تصمیم گیری نبودن که این کار انجام بدن. شما همین اخیراً دیدید عزیزی در کلاب هاوس گفت که من میتونستم 18 میلیون دوز واکسن بیارم تو مرداد ماه، دولت همراهی نکرده. 18 میلیون دوز واکسن یعنی کاهش 80% مرگ و میر در کشور. این حرف خیلی وحشتناکی بود که زده شد که ما امکان اینو داشتیم که واکسن بیاریم و تمام افراد تحت خطر رو واکسینه بکنیم نشد.
متشکرم.
دولت سلام انشاءالله تا آخر سال.
متشکرم. پرکشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره دو جناب آقای زاکانی، 3 دقیقه فرصت دفاع از دیدگاهتون رو دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده معتقد هستم در کشور انسداد وجود نداره، مشکل مدیریت، مشکل روی کرده، مشکل زیاده خواهی ها و باندبازی هاست. لذا در این جهت معتقد هستم که ما برنامه هایی رو که باید ارائه کنیم همجام عرض میکنم. دوستان عزیز، حاضرم با هر یک از این دوستان مناظره کنم و مناظره دقیق برنامه‌ای باشه، چون بندم نسبت به نحوه برگزاری مناظره فکر میکنم که خیلی بهتر میشه مناظره کرد. آرزو میکردم که دو به دو مناظره میکردیم که عیار گفته ها و شرایط معلوم میشه. همین الانم اعلام آمادگی بنده میکنم. اما به هر حال نکته که هست این هستش که بنده معتقدم اولا باید بسته یک رئیس جمهوری یک بسته جامعی باشه. نمیشه کشور رو کاریکاتوری اداره کرد. لذا هم باید به اقتصاد و مدیریت پرداخت، هم به فرهنگ و اجتماع، هم به سیاست و امنیت، هم به سیاست خارجی. برای هر بخشش هم باید یک بسته‌های جدی داشت که اینها همپوشانی کنن، مرتبط با هم بتونن اقدام جدی و اساسی رو داشته باشن. مثلا در حوزه شرایطی که امروز هست، در حوزه سلامت، بنده معتقد هستم که دولت میتونه اقدام اساسی و جدی رو بکنه که غیر از درد بیماری مریض درد نکشه. برای اینم یک برنامه جامعی تنظیم کردم که تقدیم خواهم کرد. برای معیشت معتقد هستم که سال اول میشه ریشه فقر مطلق رو برکند. برای اون یک برنامه 6 سرفصلی تنظیم کردم که منابعش، امکانش و شرایطش در درون خودش هست و همین امروز میشه او رو اجرا کرد. یعنی اصلا این نیست که من حواله به غیب بدم، به منبعی بدم که اصلا منبع نامعلومی باشه. یا ناظر به آزادی‌های مدنی، بنده معتقد هستم که دولت باید منقاد و پیرو به مردم باشه از بعد اینکه پاسخگوی اونها باشه. لذا قائل به شفافیت، قائل به دقت و قائل به ایجاد یک نهادسازی نوین در جهت پذیرش موضوع نظارت مردم و مطالبات مردم و اعتراضات مردم هستم. بنده معتقد هستم به نیکی اصل 8 و 27 رو میشه اجرا کرد. به درستی میشه اصل 10 و 21. ما صحبت از 3.5 میلیون سرپرست خانوار زن میکنیم که 177 هزار تای اونها خدمت شما عرض کنم که در تحت پوشش بیمه هستن. ما صحبت از در واقع فقر مطلق میکنیم. لذا دولتی که باید بیاد باید برای همه ابعاد و ساحت‌های زندگی برنامه داشته باشه و بعد هم این برنامه رو شعاری ارائه نده. لذا معتقد هستم که هم صدا و سیما میتونه تغییر رویه بده، هم ما خودمون نامزدم.
خیلی متشکر. باید کشی میکنم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 6 جناب آقای رئیسی، 3 دقیقه فرصت دارید جناب علی، از دیدگاهتون دفاع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد آسیب هایی که امروز اجتماع و جامعه ما متاسفانه دیده، باید یه مقداری دید واقعی پیدا کرد که الان وضعیت و شرایط چیه. وضعیت معیشت مردم به شدت آسیب دیده، وضعیت کسب و کار مردم به شدت آسیب دیده، وضعیت اعتماد به دولت شاید در پایین ترین سطح در سالهای گذشته تا حالا بوده آسیب دیده. ما پشتوانه سرمایه اجتماعی رو به شدت نیازمندیم در همه جا و در همه حال. اونی که ملت دنبال اون بودند، مسئله استقلال در همه حوزه ها، استقلال اقتصادی، استقلال در حوزه مسائل مختلف، استقلال سیاسی، به حمد الله ما استقلال سیاسی داریم، اما در رابطه با استقلال اقتصادی به دلیل نگاه هایی که این نگاه ها نگاه های شخصی و فردی و حزبی و جناحی بود، نه نگاهی که از جایگاه انقلاب اسلامی، نگاه امام، نگاه رهبری، نگاه مردم، کشور باید بگون استقلال برسه. گام هایی که برداشته شده، این گام ها متناسب با اون چی که باید متاسفانه نبوده. در بعد پیشگیری ها از وقوع آسیب های اجتماعی که امروز مردم از آسیب های اجتماعی بسیار نگرانند، اینا میتونست وضعیت رو متفاوت کنه اگر درست عمل بشد. اون نگاهی که در شعارهای مردم بود، مثل آزادی های اجتماعی که امر بسیار مهمیه در کنار استقلال، که اصل بسیار مهمی است که در قانون اساسی تأکید شده باید دولت ها دنبال تحقق این قضیه باشند. ما ابتدای ورود به دستگاه قضایی من مواجه شدم با اینکه باید یه لایحه‌ای به عنوان صیانت از حقوق بانوان رو ما تنظیم کنیم. من چند ماهه این کار کردم، الان 400 روز در دولت مونده برای اقدام، یعنی معطلی داشت، که البته این اخیر من شنیدم اقداماتی شده برای رفتن به مجلس. من نکته‌ای که میخوام بگم این که محوری‌ترین نکته‌ای که اگر بخوام همه رو به اون متصل کنم، عدالته. عدالت در کشور آسیب دیده. اونی که مردم خواستن اجرای عدالت بوده. عدالت در همه شؤون، عدالت آموزشی، عدالت جنسیتی، عدالت در پرداخت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی. اینم که میگم نه یک بحث در واقع ذهنی عرشی، نه، اجرای قانون. قانون برای اجرا شدن تصویب شده. اگر قانون اجرا بشه ما به عدالت نزدیک و نزدیکتر میشیم. اگر حقوق مردم درست شناخته بشه، حقوق دختر و زن و روستایی و شهری و کسب و کار و اینا، اونی که ما مشکل داریم الان اینو باید با قوت دنبال کرد و اجرا کرد.
خیلی متشکرم. قرعه کشی میکنم برای انتخاب نامزد محترم بعدی. نامزد محترم شماره 3 جناب آقای مهرعلی‌زاده 3 دقیقه فرصت دفاع داریم.
بله، عرض میکنم که در مورد معلولین جناب آقای قاضی‌زاده به حق اشاره کردن که متاسفانه در برنامه‌ها مغفور میمونه. من برنامه بسیار منظمی دارم که دیگه الان جایی باز کردنش اینجا نیست و باید مناسب سازی بشه فضاها، آماده رفت‌ها، که این عزیزان هیچ وقت احساس معلولیت نکنند و حتی در جهت رشدشون باید برنامه‌ریزی کنیم. در مورد جوان‌ها بارها صحبت شده. جوان‌ها در مورد سن ازدواج، ما 10 میلیون نفر جوان در سن ازدواج داریم، واقعا بلا تکلیف هم وضعیتشون مشخص نیست. بایستی جوانان رو بیشتر تحلیل بگیریم، بایستی در نظر داشته باشیم که جوانان واقعیت‌های امروز جامعه هن، صاحب آینده کشور هن. ما بایستی سبک زندگی جوانان رو، جوانان دهه 70 و 80 رو بپذیریم. ما اگر یه دختر خانمی یک ذره موش بیرون باشه نباید بهش پیامک وحشت بهش بدیم. من اتفاقا توقعم از جناب آقای رئیسی که ایشون قاضی هستند، قاضی القضات هستند، توقعم اینه که تذکر بدن. اصولا این مسائلی که یه ایجاد رعب و وحشت در جامعه میکنن، مردم رو نگران میکنن، جوانان رو نگران میکنن. 4 تا جوان در یه پارک میرن آب پاشی با هم یه آب بازی میکنن، اونا رو دستگیر میکنن، گرفتار میکنن. خب این میشه فرار نخبگان، این میشه از دست دادن نیروهای ارزشمند آینده کشور. در مورد کرونا هم همینطور، من احساس میکنم که متاسفانه دولت خیلی کوتاهی کرده. وزیر محترم به جای اینکه بیاد در مورد کرونا به موقع عمل کرده باشه، به موقع واکسن آورده باشه، بخش خصوصی رو فعال کرده باشه. ما صدها شرکت بخش خصوصی داریم که اینا میتونن حتی بدون انتقال ارز. ببینید، من به مردم عزیز دارم عرض میکنم قیمت واکسن کرونا بین 2, 3, 4 ماکسیمومش 10 دلار قیمتشه. 10 دلار به قیمت آزاد میشه 200,000 تومان. من اینو بارها گفتم، اگر وزارت بهداشت از این مافیا بازی ها دست برمی‌داشت و میرفت در جهت این که اجازه بده مردم بیان واکسن وارد کنن، حتی با قیمت آزاد، دونه 200,000 تومان در میمرد، مردم واکسن زده میشدن، الان واکسینه شده بودن. اینجوری نمیشه که هی وزیر محترم بهداشت هی از اون ور نمیدونم با پرستاران و با کادر درمان هی بخواد با شعر و شاعری مسئله رو تموم بکنه. به مردم قسم حضرت عباس، با این مسئله که کرونا تموم نمیشه که بشینه تو خونه تو رو حضرت عباس، یا خود فعال باشن، جدی باشن، مردم زندگیشون ازشون واقعا گرفتن. من برنامه‌ام این است که اگر انشالله رسیدم به اون نقطه‌ای که به عنوان رئیس جمهور کشور باشم، عرض 3 ماه به مردم قول میدم، عرض 3 ماه همه مردم ایران واکسین نمیشن. بخش خصوصی از 10 تا 20 تا 30 تا 1000 تا 10 میلیون 2 میلیون 10 میلیون میتونه واکسن وارد بکنه و کار رو انجام بده. در مورد مهارت افزایی جوانان من برنامه دارم. در مورد بازنشستگان باز عرضم این است که باید داشته باشیم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از جناب علی. نامزد محترم بعدی، نامزد محترم شماره یک جناب آقای رضایی، 3 دقیقه فرصت دارید از دیدگاهاتون دفاع بفرمایید.
بله، مردم ما امروز در سخت‌ترین دوران زندگی خود بعد از انقلاب هستن. حتی در زمان جنگ ما این سختی‌ها رو واقع